با سلام، شب جمعتون بخیر. ممنونم که در صحبت‌های ما درباره آشنایی با مدل استاندارد ذرات بنیادی با ما همراه هستید. توی این صحبت می‌خوایم راجع به تاریخچه‌ای از مدل استاندارد ذرات بنیادی صحبت کنیم و اینکه چطور ذرات بنیادی کشف شدن. خیلی از ذرات بنیادی که امروز می‌شناسیم کشف شدن. امیدواریم که از این سری صحبت ها هم خوشتون بیاد. بعد از اینکه این تاریخچه رو گفتیم، هم خواهیم رفت به سراغ برهم کنش ها در مدل استاندارد ذرات بنیادی و صحبت در مورد نیروها. در ابتدا من برای اینکه تاریخچه رو بگم به مطالبی میپردازم که حتما بلد هستین، توی شیمی دبیرستان خوندین. حالا ما این مرور سریع روشون میکنیم ولی زیاد در موردشون صحبت نمیکنیم. در سال 1897 الکترون توسط تامسون کشف شد و از اونجایی که میدونستن که اتم خونسا هست، باید ذره دیگه هم وجود میداشت که باری مخالف بار الکترون داره و تشکیل اتم رو میدن با هم دیگه. این ذره پروتون نام داشت که توسط رادرفورد در آزمایش پراکندگی معروفش کشف شد. آزمایش رو هم حتما شنیدید دیگه. تابش های بتا رو به ورقه بسیار بسیار نازکی از طلا تابوند و رادرفورد و از روی طیف پراکندگیشون پروتون رو کشف کرد. در سال 1914 آغاز دورانی بود که مدل‌های اتمی ارائه شدند. خود تامسون یه مدل اتمی ارائه داده بود، به معروف بود مدل هندوانه‌ای، که میگفت اتم یه جسم گرد کرویه که مملو از الکترون‌هاست. در سال 1914 بور یه مدل اتمی دیگه ارائه داد، مدلی که شاید بشه اونو سرآغاز مکانیک کوانتومی نامید. این مدل اتمی اینطوری بود که هسته اتم وسط بود و دور تا دور اون ترازهایی وجود داشت که الکترون ها توی این ترازها حرکت میکردن، دقیقا مدلی شبیه کهکشان ها، مثلا که خورشید وسط کهکشان توی منظومه شمسی عضو میخوام، خورشید وسط و سیارات توی مدارهای دور اینا میچرخن. بعد از اون در سال 1932 ذره نوترون کشف شد. جیمز چادویک نوترون رو کشف کرد. حالا تو مدل اتمی بور دو تا مشکل پیش اومده بود. یکی این بود که جرمی که از میخوام یکی این بود که فقط اتم هیدروژن رو میتونست مدل اتمی بور توصیف کنه، فقط طیف اتم هیدروژن رو میتونست توصیف کنه، و مشکل دیگه این بود که هلیوم هم کشف شده بود. هلیوم که کشف شد، جرم هسته هلیوم رو تونستن اندازه گیری کنن و دیدن به اندازه 4 برابر جرم پروتونه، در حالی که میدونستن که دوتا الکترون داره، در نتیجه باید دوتا پروتون داشته باشه. بنابراین این وسط ذره دیگه‌ای باید وجود می‌داشت که در سال 1932 جیمز چادویک اون رو کشف کرد و اسمش رو گذاشتن نوترون. بعد از اون دیگه میراث دوران کلاسیک به پایان میرسه و واسطه بین دوران کلاسیک و دوران مدرن در ذرات بنیادی که ذره فوتون بود به وجود میاد. ذره فوتون قبلا گفتیم سازنده نور هست و واسطه های بین برهمکنش بین ذرات باردار هست که برهمکنش الکترومغناطیسی با هم دارن. تا سال 1900 همه فکر میکردن که نور رفتار موجی شکل داره، یعنی از ذره ساخته نشه. این تو اون زمان فکر میکردن که نور یا ذره است، هر چیزی نه نور صرفا، یا رفتار ذره‌ای داره یا رفتار موجی داره. تو آزمایش یانگ که آزمایشش آشنا هستید، آزمایش دو شکافی یانگ، اثبات کرد که نور رفتار موجی داره. نیوتن فکر میکرد که نور رفتار ذره‌ای داره. تو سال 1900 یه آزمایشی انجام شد که بعدها آزمایش شد به فاجعه بعدها معروف شد به فاجعه فرابنفش در جسم در تابش جسم سیاه. این آزمایش اینطوری بود که یه کاواک رو که داخلش سیاه هست گرم می‌کردن و داخلش تابش می‌تابوندن. نور می‌تابوندن داخلش، نور با فرکانس‌های مختلف. در دماهای مختلف شدت تابش خروجی از این متفاوت بود. اما این تابش اونطوری که مدل کلاسیک پیش بینی می‌کرد باید شکلی نمایی می‌داشت، یعنی هر چی فرکانس جلوتر می‌رفت باید این به صورت نمایی می‌رفت بالا. اما اون چیزی که در جسم سیاه دیدن این بود که این تابش گوسی شکل بود، یه چیزی شبیه کلاه بود. پلانک در اون سال موفق شد که این مدل رو اینو توصیفش کنه. چطوری توصیفش کرد؟ اینطوری که انرژی رو گرفت حاصل ضربی از فرکانس. شاید رابطه‌شو دیده باشین، ای مساوی اچ نو گرفت که اچ ثابت پلانک بود و به این شکل اومد گفت که نه رفتار موجی نداره نور، بلکه رفتار ذره‌ای داره و اون ذره‌ها رو اسمشو گذاشتن فوتون. در سال 1905 اثر فوتوالکتریک رو انیشتین تونست با یه همچین ایده‌ای توصیف کنه. اثر فوتوالکتریک چی بود؟ یه مدار در نظر بگیرید که دوتا صفحه قرار داشته باشه و از هر کدومشون سیمی اومده باشه و به یه باتری وصل شده باشه مثلا. حالا اگه ما نور به یکی از این صفحه ها بتابونیم باعث میشه که جریان الکتریکی برقرار بشه. چطور؟ اینکه نور میاد برخورد میکنه به صفحه ها، یه الکترون کنده میشه، رد میشه، در نتیجه جریان الکتریکی برقرار میشه. انیشتین واسه توصیف این پدیده اومد همون کاری رو کرد که پلان کرده بود، یعنی گفت که نور از ذراتی تشکیل شده که انرژیشون با فرکانسشون متناسبه و این مقدار تناسب دقیقاً مقداری بود که پلانک در تابش جسم سیاه به دست آورده بود و به این ترتیب فوتون‌ها هم کشف شدند. بعد از اینکه فوتون کشف شد دیگه ما وارد عصر طلایی ذرات برنیادی میشیم که مزون‌ها و واسطه‌های جرم‌دار پیدا شدند. در سال 1934 یوکاوا اومد برهمکنش رو بررسی کرد که نوترون و پروتون با هم برهمکنش میکردن. این نوترون و پروتون گفتیم دیگه، نوترون از میخوام پروتون ها اگه قرار باشه فقط پروتون داخل هسته اتم باشه یه تعداد بار مثبت نمیتونن کنار هم باشن، همدیگر رو دفع میکنن، باید ذره دیگه هم وجود داشته باشه. این ذره دیگه نوترون بود که چادویک کشفش کرد، اما باید نیروی بین اینها وجود داشته باشه. این نیرو رو اسمشو گذاشتن نیروی ضعیف هسته‌ای و واسطه های اینها رو اسمشون رو گذاشتن W مثبت منفی و Z صفر، چون بعضیشون باردار بودن بعضیشون باردار نبودن. در سال 1934 یوکاوا اومد مدلی ارائه داد که اینو توصیف کنه. چطور؟ اومد مدلی گرفت که واسطه بین پروتون و نوترون باشه که نیرو بینشون اعمال میکنه. این واسطه رو اسمشو گذاشت، اون زمان البته بعدن اسمش عوض شد، اسمش اون زمان گذاشت پای، بعدن اسمش عوض شد، فهمیدن که این دبلیو مثبت هست. در سال 1949 شخصی به اسم پاول اومد یه برهمکنش دیگر رو بررسی کرد، برهمکنش پایون که یه مزونه، به قبلن هم گفتیم البته که پایون یه مزونیه که از کوارک و پادکوارک تشکیل شده در مدل استاندارد، ولی خب حالا پایون میتونست واپاشی کنه به میون که یه لپتون بود به اضافه یه علامت سوال. علامت سوال چیه؟ نمیدونستن اون زمان، هنوز این ذرات رو نمیشناختن. این چه ذره ای بود؟ همون نوترینوها بودن و یه مزون جرم دار، عذر میخوام یه دبلیو مثبت که پایستگی بار هم رعایت بشه. بعد از اون دیگه شروع شد به کشف پادذرات که پادذرات ها قبلا مفصل در موردشون صحبت کردیم. صحبت قبلی در مورد پادذرات بود، گفتیم از لحاظ نظری در مدل دیراک برای اولین بار ظاهر شدن، پیش بینی شد که وجود دارن، از لحاظ نظری اول پیش بینی شد که وجود دارن و بعد کم کم کشف شدن. اولین پادذره سال 1931 توسط اندرسون کشف شد که پوزیترون بود و پادذره الکترون بود، یعنی به چنگ که الکترون باشه با بار منفی، الکترونی بود با بار مثبت. دیگه تا سالها بیش از 20 سال ذره پادذره جدیدی کشف نشد تا سال 1955 که چمبرلین پاد پروتون رو کشف کرد و بعد از اون دیگه این روند شروع شد تا کشف تقریبا تمامی پادذرات از روی پرتوهای کنهانی و تابش بتا. در واقع وقتی نسبیت خاص رو با مکانیک کوانتومی ترکیب کنیم، وجود ذره و پادذره هر دو رو پیش بینی میکنه. چرا؟ چون که تو نسبیت خاص میدونید ما هم میتونیم انرژی مثبت داشته باشیم هم انرژی منفی و اون انرژی های منفی پادذرات هستن. بعد از اون نوترینو کشف شد که توی یه جلسه به طور مفصل بهش میپردازم، فقط اینو در همین حد بدونید که خود نوترون میتونه تبدیل شه به پروتون به اضافه الکترون به اضافه یه پاد نوترینو. این نوترون کشفش بسیار جالب بود، اصلا قبل از اینکه کسی به وجودش فکر کنه پاولی پیش بینی کرد که یه ذره ای باید وجود داشته باشه که خیلی خیلی کم جرمه و واسطه بین نوترون، تبدیل نوترون به پروتون و الکترونه، از روی پایستگی انرژی تکانه این رو پیش بینی کرد پاولی. گذشت و تا سال 1962 دیگه 6 تا لپتون کشف شده بود، الکترون، میون، از میخوام 8 تا الکترون، 8 تا لپتون، الکترون، میون، نوترینوی الکترونی، نوترینوی میونی و 4 تا پادذره شون که 8 است. حالا تو صحبت‌های بعد به طور مفصل، اون زمان هنوز تاون کشف نشده بود. حالا تو صحبت‌های بعدی به طور مفصل به نوترینو و سایر ذرات بنیادی می‌پردازیم، به خصوص کوارک‌ها که و همینطور ذرات شگفت‌انگیز دیگه‌ای که سال‌های بعدش بعد از 1950 کشف شدن. ممنون که تو این صحبت‌ها با ما هستید. دوستاتون رو به درگاه فیزیک ایرانیان دعوت کنید. ممنون، وقتتون بخیر.